ساعت 10 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رزمایش مشترک ارتش ایران امروز آغاز میشود. پاپ فرانسیس مراسم آیین عشای ربانی شب کریسمس را به جا آورد. پاکستان برای بررسی پرونده‌های تروریستی دادگاه‌های ویژه راه اندازی می‌کند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم با مشروع تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. ارتش جمهوری اسلامی ایران از روز پنجشنبه رزمایش یک هفته‌ای خود را در جنوب و جنوب شرق ایران آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، این رزمایش با حضور نیروهای چهارگانه شامل نیروی هوایی، نیروی زمینی، نیروی دریایی و پدافند هوایی صورت می‌گیرد. این مانور نظامی قرار است در دریا و خشکی از جمله در بخش وسیع از استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان انجام شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان شامگاه چهارشنبه ضمن به جای آوردن آیین عشای ربانی شب کریسمس، مردم را به نیکی و بردباری دعوت کرد. پاپ فرانسیس به تازگی در پیامی ویدیویی خطاب به آوارگان عراقی مسیحی که در کردستان عراق زندگی می کنند، آنها را تسلی داده و گفته بود که به آنها احساس نزدیکی می کند. بسیاری از آوارگان مسیحی برای گریز از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به اردوگاهی در نزدیکی شهر اربیل عراق پناه بردند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس پرونده‌های تروریستی در دادگاه‌های ویژه و تحت نظارت مقام‌های نظامی بررسی خواهند شد. نواز شریف این سخنان را پس از دیدار با مقام‌های سیاسی و نظامی برای رایزنی درباره طرح‌های امنیتی جدید این کشور علیه ستیزجویی ابراز کرد. هفته گذشته در حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور پاکستان، دست کم 140 نفر که اغلب کودک بودند کشته شدند. به دنبال این حادثه، دولت پاکستان اجرای حکم اعدام برای متهمان پرونده‌های تروریستی را از سر گرفته است. اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از این اقدام پاکستان، مجازات مرگ را شیوه مؤثری برای مبارزه با تروریسم ندانست. خبر دیگری که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از کابینه‌اش خواست که از افزایش قیمت مشروب ودکا جلوگیری کنند. به گزارش رویترز، در حالی که نرخ‌گذاری ودکا زیر نظر دولت انجام می‌شود، حداقل قیمت نیم لیتر ودکا در مقایسه با سال گذشته در روسیه حدود 30% افزایش داشته است. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در جلسه‌ای با مقام‌های دولتی و محلی روسیه بالا رفتن قیمت ودکا را موجب افزایش مصرف مشروبات الکلی غیرقانونی و احتمالاً ناسالم دانست. به دنبال تحریم‌های غرب علیه روسیه و کاهش قیمت نفت که به افت شدید ارزش روبل، واحد پول ملی روسیه منجر شد، این کشور اکنون با بدترین بحران اقتصادی خود در 16 سال اخیر روبروست. همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران گفته است که پرونده مسمومیت در مرکز نگهداری معلولان آسایشگاه در پاکدشت از مجاری قانونی در حال پیگیری است. در پی مسمومیت غذایی روز یکشنبه در آسایشگاه معلولان ذهنی خانه پدر بزرگ که حدود 150 مددجو در آن نگهداری می شوند، 3 نفر جان خود را از دست دادند و 27 نفر دیگر هم به مراکز درمانی منتقل شدند. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به همتایان خارجی خود نسبت به تحریم‌ها علیه ایران به خاطر فعالیت هسته‌ای انتقاد کرد و هشدار داد که تعلق خاطر شدید برخی به تحریم‌ها در مسیر رسیدن به یک توافق جامع مانع ایجاد کرده است. نامه آقای ظریف پیش از این نوشته شده، اما بخش‌هایی از این نامه روز سوم دی ماه منتشر شد. آقای ظریف در این نامه نوشته رفع تمام تحریم‌ها جزو اساسی هر توافقی است. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در واشنگتن، در مصاحبه‌ای که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا ارزیابی خود را از محتوای نامه محمد جواد ظریف به همتایان خارجیش بیان می‌کند. رسول نفیسی:
دو موضوع به نظر میرسه که در اینجا دارای اهمیت باشه که شما اشاره کرده. یکی این که ایران ناراضیه از این مذاکرات و اینکه فقط بخوایم که ایران یک جنبه نمایشی داشته باشه از یک صنایع اتمی بر ما کافی نیست. دوم اینکه این تحریم هایی که ایشون صفات بسیار رذیله‌ای برای این تحریم ها گذاشته، شیطانی و غیرزالک، این تحریم ها رو بایستی بردارند، کلن باید بردارند. بنابراین در مقابل این وضعیتی که در واقع حاکم بوده از روز اول تا به حال، ما میبینیم که یک دفعه آقای ظریف یک اعتراض خیلی شدیدی میکنه و این قابل تحمله که چرا حالا و در این موقعیت و در این شرایط و چی بوده که این موضوع رو باعث شده.
اتفاقا پرسش من هم همین آقای نفیسی با توجه به این که برحال محتوای این نامه الان منتشر شده، اما این نامه قبلا پیش از این نوشته شده بوده توسط آقای ظریف و ارسال شده بوده، فکر میکنید تو این مقطع انتشار محتوای این نامه بخشی از محتواش چه معنایی میتونه داشته باشه؟
لحن تند نامه که تقریبا غیر مترقبه بود با توجه به اخباری که میومد، اظهار نظر از طرف آقای کری، از طرف حتی آقای عراقچی و آژانس و غیره، این امید رو ایجاد میکرد که مذاکرات در مسیر خوبی افتاده. ولی این لحن تند آقای ظریف من فکر میکنم که مربوط به مذاکرات نباشه، بلکه ایران داره نارضایتی خودش رو از سیاست خارجی ایالات متحده نشون میده، چون به نظر دولت ایران اون چیزی که داره اتفاق میفته در بازار نفت این زیر سر عربستان نیست، بلکه سیاست ایالات متحده است برای تضعیف ایران و روسیه. و بنابراین با توجه به لطمه‌ای که این جریان جدید نفتی و این قیمت نازل بشکه نفت که تقریبا به اونقدری است که برای خود دولت ایران تموم میشه برای استخراج نفت، به اینجا رسیده، بنابراین به نظرم یک اعتراضی است به سیاست خارجی آمریکا که خب اینها عربستان و آمریکا رو یکی میدونن.
خب آقای نفیسی خیلی کوتاه اگر ممکنه بفرمایید، آیا بر اساس محتوای نامه آقای ظریف به همتایان خارجی خودش نسبت به نتیجه مذاکرات هستیم باید خوشبین بود یا بدبین به نظر شما؟
من همجور که عرض کردم به نظرم نمیرسه این نامه مربوط به مذاکرات باشه، بلکه این نامه اعتراضی دولت ایران به سیاست خارجی آمریکا به خصوص در مسائل نفتی، بنابراین بر روند مذاکرات فکر نمیکنم اثری داشته باشه یا روند مذاکرات این نامه رو ایجاد کرده باشه.
تحلیل رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه رو در واشنگتن میشنیدیم درباره نامه تازه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به همتایان خارجیش که در اون به تحریم ایران اعتراض کرده بود. همزمان در واشنگتن در حالی که 2 سال بونده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بحث بر سر سیاست‌های کاندیداهای احتمالی بالا گرفته و برنامه هسته‌ای ایران هم در این مباحث مطرح میشه. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن در این باره گزارش داره که ما میشنویم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش ویژه‌ای با عنوان مطالعات شبانه کریستی در سیاست خارجی برای 2016 میلادی که سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، میگوید که پس از ساعت 9 شب در یک شنبه شبی فرماندار ایالت نیوجرسی سرگرم یک مکالمه چند جانبه تلفنی درباره تسلیحات اتمی و جمهوری اسلامی ایران بوده است. یکی از گفتگو کنندگان به شدت مخالف اجازه دادن به حکومت ایران برای افزایش توانایی‌های غنی‌سازی اورانیوم است و دیگری وضعیت گفتگوهای جاری را به طور خلاصه برای آقای کریستی بیان می‌کند و می‌گوید که با داشتن تهران به دست کشیدن از برنامه غنی‌سازی واقع‌بینانه نیست. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که این تصویری از شب‌هایی است که در یک سال گذشته کریس کریستی فرماندار جمهوری خواه ایالت نیوجرسی سپری کرده و به غنی کردن آگاهی های خود در امر تسلیحات اتمی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته است. آقای کریستی که در انتخابات میان دوره ای اخیر از مهره های اصلی پیروزی هم مسلکانش در انتخابات فرمانداری های بیش از 20 ایالت بوده، به طور مرتب و منظم به هموار ساختن جاده‌ای کوشیده که به انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 میلادی منتهی می شود. او در این راه هوشمندترین و آگاهترین مشاوران امور خارجی حزب جمهوری خواه را به خدمت گرفته است. شایان سمیعی کارشناس امور سیاسی در آمریکا و استاد پیشین رشته سیاست در دانشگاه لویولا در کالیفرنیای جنوبی در مورد چشمانداز مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آینده و اهمیت مسائل مربوط به ایران در این رقابت‌ها چنین می‌گوید.
به نظر من مسائلی که با ایران هست تا اون موقع ادامه پیدا خواهد کرد. برای اینکه حتی اگر ما فرض رو بر این بذاریم که دولت پرزیدنت اوباما بتونه با ایران در مورد مسئله هسته‌ای به یک توافقی دست پیدا بکنه، این توافق هنوز پیامدهایی داره، به فرض در مورد مسئله تحریم ها، به فرض در مورد مسئله دارایی های بلوکه شده ایران، که اینها هنوز زمان زیادی طول خواهد کشید. و چون یک سری مسائلی هست که کنگره امریکا بایستی نسبت به اونها اعمال نظر بکنه و رأی بده، و خب میدونیم که از اواسط سال 2015 تقریبا تمام کسانی که خودشون رو نامزد انتخابات ریاست جمهوری میخوان بکنن نمیتونن زیاد رأی مثبت یا رأی مخاطره‌انگیزی به مسائل ایران بدن. به همین خاطره که به نظر بنده مسائل به خصوص هسته‌ای ایران و پیشبردی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران هنوز در سرخ اخبار خواهد.
اسوشیتد پرس نیز از قول یک استراتژیست حزب جمهوری خواه می گوید که تدارکاتی از قبیل آنچه که آقای کریستی انجام می دهد لازمه یک کاندیدای آینده ریاست جمهوری در آمریکاست، به ویژه برای سیاستمدار کهنه‌کاری مانند فرماندار نیوجرسی که اگرچه در سیاست‌های امور داخلی آمریکا بسیار با تجربه و موفق بوده است، ولی در عرصه سیاست خارجی باید آنچنان خود را آماده کند که با چالشگری مانند هیلاری کلینتون، کاندیدای احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی، توان برابری داشته باشد.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. کانون مدافعان حقوق بشر مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان رو به عنوان تلاشگر حقوق بشر سال 93 انتخاب کرد. محمد زرقامی با نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر گفتگو کرده و خانم محمدی از دلایل اهدای این جایزه به یک روحانی اهل سنت در ایران گفته.
آقای مولوی عبدالحمید عالم برجسته سنی هستند که با توجه به نفوذی که در میان اهل سنت و بلوچ دارند نقش موثری توی کنترل اختلافات و درگیری‌ها ایفا کردند. ببینید این اختلافات و درگیری‌ها چیزی هست که از قدیم هم بوده و الان هم به نظر میرسه که بستری مناسب برای بروز این نوع درگیری‌ها وجود داره. این نقش وقتی خیلی بارز و مهم به نظر میرسه که توی منطقه و در میان کشورهای همجوار ایران خشونت و درگیری و فجایع انسانی در بعد بسیار وسیع صورت میگیره. اما توی سیستان و بلوچستان آقای مولوی عبدالحمید تونستن با کسی بر نفوذ و نقش مسلحانهشون از بروز درگیری‌ها جلوگیری بکنن یا اینکه اون رو به حد اقل کاهش بدن، در حالی که در منطقه سیستان و بلوچستان اختلافات و گاهی حتی تضادهای قومی قبیله‌ای و مذهبی وجود داشته و سیستان و بلوچستان هم با پاکستان و افغانستان هم جوار هست که ما شاهد رشد گروه‌های بسیار افراطی مذهبی هستیم و بنابراین به نظر میرسه که این نوع بستر درگیری ها توی این منطقه کاملا مهیاست و کنترل این درگیری ها کار ساده نیست و آقای مولوی عبدالحمید با بینش و منش خاص خودشون تونستن یک نوع زندگی مسلمت آمیز رو با پرهیز کامل از خشونت و خونریزی توی این منطقه الگوسازی بکنن.
اما این تنها دلیلی نیست که شما آقای مولوی عبدالحمید رو انتخاب کردید.
یه دوم رویکرد آقای مولوی عبدالحمید نسبت به جامعه مدنی هست که در حد توان خودشون برای تحقق و بسط فعالیت‌های مدنی در سیستان و بلوچستان کمک می‌کنند. دو مورد پروژه‌هایی بود که یک مورد پروژه بهداشتی و پزشکی بود که ایشون کمک کرده بودن برای انجام این پروژه در سیستان و بلوچستان و خیلی کمک مؤثری بوده برای پیشبرد این پروژه. و پروژه دوم در رابطه با زنان سرپرست خانواده بود که در دولت پیشین این فعالان مدنی کمک خواسته بودند ولی هیچ کمکی بهشون نداده بودند، ولی آقای مولوی عبدالحمید کمک مؤثری کرده بودند. و اما مسئله قانون اساسی و سخنرانی های آقای مولوی عبدالحمید توی این منطقه هست که ایشون اصرار دارند و تاکید میکنند در موعظه ها و سخنرانی های خودشون از مسئولین میخوان که حقوق بنیادی و اساسی ملت ایران پایبند بشن و این حقوق رو به رسمیت بشناسن و پایبندی خودشون رو به قانون اساسی اعلام میکنند.
اما از طرف دیگه تا چه اندازه مسئله ای که در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر هم بهش اشاره شده مبنی بر اینکه خانواده آقای عبدالحمید و همچنین خود ایشون تحت فشارهایی قرار داشتن در تصمیم گیری برای اینکه ایشون رو انتخاب کنه و بتونه جایزه سالانه کانون مدافعان حقوق بشر رو بگیره نقش داشته؟
خانواده آقای مولوی عبدالحمید طی سالهای اخیر تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشتن. دو نفر از اعضای خانوادهشون مدت طولانی رو توی سلولهای انفرادی بودن و بعد هم حکم زندان گرفتن و حتی تبعید شدن. از مولوی های همکار آقای مولوی عبدالحمید دو نفر رو باز بازداشت کرده بودند که اونها هم حکم گرفتن و بیشتر در واقع تلاش ما این بود که بگیم علیرغم اینکه این فشارها و این تحریک‌ها علیه آقای مولوی عبدالحمید و خانواده‌شون وجود داشته، آقای مولوی عبدالحمید به حرکت‌های افراطی و تندرانه روی نیاوردن و این از نظر ما ملاک بسیار مهمی هست.
با توضیحات نرگس محمدی به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. بدرود.